آره دیگه در حوزه تا آخر سفر تا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الله خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره مسائل قطع بود. بحث دوم یک تتمه چند سطری از بحث اول باقی مونده، اون از خارج نیازی نیست، فقط تطبیق میکنم انشالله بیان میکنم. بحث دوم بحث تجری و انقیاد است. گفتیم 7 تا بحث رو درباره قطع که ناظر به احکام قطع و اقسام قطع هست میپردازیم تا بعد برسیم به امارات انشاءالله. بحث اول 4 حکم از احکام قطع بود که گفته شد. بحث دوم بحث شیرین تجری و انقیاد. چند مسئله رو درباره تجری و انقیاد آخوند ذکر میکنه، اما اصل تعریفشون و توضیح پیرامون این واژگان را در ضمن بیان میکنه، استقلالی بهش نمیده. من به عنوان مقدمه برای یادآوری دوستان عرض میکنم، مقدمه قطع به یک حکم یا دو حالت داره، یا مطابق با واقع است. اصطلاحاً قطع مصیبه، من به حکمی قطع پیدا کردم، این قطع من مطابق با واقع است، واقعا هم همونطوری که من فهمیدمه هست، من یقین دارم الان مثلا روزه، واقعا هم روزه، یقین دارم این جلد این کتاب قرمزه، کور رنگی ندارم یا مثلا خطای در رنگ ندارم، واقعا هم قرمزه مثلا. این شکل قطع به یک حکم یا مطابق با واقع است که اصطلاحاً بهش میگن قطع مصیب، این را اصطلاحاً بهش میگن علم، یقین. یقین یا علم در اصطلاح اصول یعنی اون قطع مطابق با واقع. مصیبه، بله بله، ما اصابه میگن، مصاب مثل میگیم، ولی مصیب یعنی اصابت کننده یه فاعل. مصاب میشه قطع مصاب و قطع، دوتاش درسته. علم خودش دو جوره، یعنی این قطع به یک حکم یا قطع مصیب، قطع به یک حکم که مطابق با واقع است و قطع مصیبه که بهش میگیم علم، اینم دو جوره، دو حالت پیدا میکنه مکلف. یکی پیروی از آن، مطابق این عملا میکنه، مطابقت میکنه، اینو بهش میگن اطاعت. اصطلاحاً اطاعت یعنی پیروی از قطع مطابق با واقع، اینو میگن اطاعت. یا پیروی نمیکنه، پیروی از آن نمیکنه، این میشه عصیان، معصیت. عصیان یا معصیت یعنی عدم پیروی و عدم متابعت، عدم تبعیت از قطع که مطابق با واقع هست. این هم این دوتا اصطلاح، پس اصطلاح اطاعت و اصطلاح عصیان معناشون. قطع به حکم پس یا مطابق با واقع است که بهش میگیم علم و دو حالت داره، یا غیر مخالف با واقع است. مخالف با واقع قطع به حکمی که ما داریم، این قطع به حکم مخالف با واقع است، واقع اونگونه نیست. من یقین قطع دارم که جلد این کتاب مثلا قرمزه ولی در واقع زرده، در واقع مثلا بنفشه، در واقع رنگ دیگری است، این میشه قطع مخطئ. اینو اصطلاحا بهش میگن جهل مرکب. جهل مرکب، مخطئ، مخطئ، خطا، 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 مخطئ. اینم دو حالت داره، بهش میگن جهل مرکب. دو حالت داره، یا پیروی از آن میکنه، پیروی از آن. پیروی از آن یعنی چی؟ یعنی قطع داره به یک حکمی، ولی در واقع این گونه نیست، مخالف واقع است، اما این در طبق قطعش عمل میکنه. پیروی از اون اصطلاحاً بهش میگن انقیاد، تسلیم، انقیاد. اصطلاح انقیاد یعنی این بله بفرمیمون انقیاد یعنی این. یا پیروی نمی کند، مخالفت با اون، مخالفت با آن می کند، میشه تجری. تجری پس قطع به یک حکم، اگر اون قطع ما مصیب نباشه، مخالف با واقع باشه، اصطلاحا بهش میگن جهل مرکب. این حالا من اگر از اون قطعم پیروی کنم به من میگن آدم منقاد، به این کار من میگن انقیاد. اگر از اون قطعم پیروی نکنم، باش مخالفت کنم، اون قطعی که خودش مخالف با واقع است ولی منم با اون مخالفت کنم، به من میگن آدم متجری، به این کار میگن تجری. پس در تجری دو مخالفت هست. این تجری یعنی مخالفت با قطع، مخالف با واقع. یعنی واقع در عمل خلافی نکرده عملا. مثلا من مثال مشهورش اینه، یقین دارم که این لیوان شرابه. خوبه، وظیفه من چیه؟ اجتناب از اون، اجتناب از اون. ولی اجتناب ازش نمی کنم، میام اینو می نوشم به قصد شراب، ولی معلوم میشه آبه. در عمل مست نکردم، آثار شراب شلاق زدن و اینا نداره، ولی مخالف قطعم بس عمل کردم، قطع داشتم که این شرابه، ولی فلواقع هم این شراب نبود، این قطع من مخالف واقع بود، آب بود، و من باید در اساس اون قطعم عمل میکردم، نکردم، این شد مخالفت باش کردم، بهش میگن تجری. اصطلاحا انقیاد یعنی تسلیم، منقاد یک چیزی شدن، یعنی تسلیم یک چیز. از نظر لغوی، معنای لغویشون انقیاد، هر اطاعتی انقیاد هم هست، هر اطاعتی، هر عصیانی تجری هم هست. تجری یعنی جرأت کردن، جرأت پیدا کردن. کسی گناه میکنه خیلی آدم جرأت داریه، جرأت تجری برای صدق از نظر لغوی، اما از نظر اصطلاحی فرق میکنن. حالا بحث ما درباره این دوتاست، تجری و انقیاد، بحث درباره این دوتاست. دائما مثلا شیخ میگه فعل متجرابه و منقادون به. در اینجا مثلا میگیم ثواب داره، موقع میگن ثواب برش هست، استحقاق ثواب یا مدح مربوط به انقیاده، میگن استحقاق عقاب یا ذم مربوط به تجریه. بعد میگه مدح و ذم پشت سر هم هستن، یا این عطف تفسیری ها میشه یادتون باشه در این متنی که میخونیم، اینها یکیش مربوط به انقیاد، مدح و ثواب مربوط به انقیاد، و عقاب و ذم و مذمت مربوط به تجری. حالا این مقدمه بود برای یادآوری. بس چند تا مسئله رو در این مسئله تجری و انقیاد آخوند ذکر میکنه. سوال اول، آیا تجری و انقیاد نیز مثل معصیت و اطاعت یا عصیان و اطاعت موجب استحقاق عقاب و ثوابند؟ به عطف تفسیری، عطف لفنش مرتب آوردن. آیا تجری این چهارمی و انقیاد سومی مثل دومی و اولی هستن، عصیان و اطاعت هستن؟ در عصیان و اطاعت هیچ کس شک نداره که استحقاق ثواب و عقاب وجود داره، اطاعت ثواب داره و پاداش داره، عصیان هم عقاب دارد و کیفر، در اون هیچ شکی نیست، بحثی درباره اونو نداره. سوال اینه که آیا تجری و انقیاد هم همون حکمو دارن یا حکمشون فرق میکنه؟ حکمشون آخون میفرماد همون حکمو دارن. پاسخ آخون، پاسخ میفرماید حکم تجری و انقیاد عیناً همان حکم معصیت و اطاعت است. یعنی هم استحقاق عقاب وجود داره اینجا، هیچ فرقی با هم نمی کنه. چرا؟ دلیلش چیه؟ میگه وجدان و عقل سلیم. دلیل توز دلیل نمیخواد، دقت کنی در معناشون پاسخ روشنه، وجدان و عقل سلیم. اونتا توضیح میدنیم، دلیل وجدان و عقل سلیم. پس مدعای آخوند اینه که تجری و انقیاد این معصیت و اطاعت هستن، همانطور که اونجا استحقاق عقاب و ثواب بود اینجا هم هست. یادتون باشه شیخ انصاری میگفت تجری و انقیاد استحقاق عقاب و ثواب نداره، مدح و ذمه، مدح و ذمه، مدح و ذمه عرفیه بله، ولی عقاب و به تعبیر دیگر میگه تجری نشون میده که قبح فاعلی داره، انقیاد نشون میده حسن فاعلی داره، ولی ثواب و عقاب مال حسن فعلی و قبح فعلی هن. به کار ثواب و عقاب میدن، نه به دل. دلت پاک باشه کارت خراب باشه ثواب و عقابی نداره. حرف شیخ بود. آخوند میگه نه خیر، دلت پاک باشه ثواب و عقاب داره به دل. یعنی حالا باید توضیح داره البته، اجمالاً آخوند میگه تجری و انقیاد نموجه به ثواب و عقاب هست. به چه دلیل؟ میگه به شهادت و وجدان و عقل سلیم. توضیحش هم چون این دو صفحه است اما میخوام تطبیق کنم، یه 3-4 صفحه برش بنویسید بد نیست. توضیح متجری یعنی نافرمان، یعنی بی اعتنا به حکم مولا. متجری مساوی است با اینا، نافرمان بی اعتنا به حکم مولا، عازم بر معصیت، عزم بر معصیت کرده، عازم بر معصیت. آخوند حالا 7-8-10 تا عبارت دیگر به همین معنا میاره. من متجری یعنی این کسی که عزم بر معصیت، عازم بر معصیت داره. و عقل و عرف هیچ تردیدی، و عقل و عرف هیچ تردیدی در مستحق عقاب بودن چون این فردی ندارن. عقل و عرف هیچ تردیدی در مستحق عقاب بودن چون این فردی ندارن. کسی که به سخن مولا بی اعتناه، عرف میگه باریکالله تو، اشکال نداره. متجری یعنی اصلا این، دقت کنید در تعریفش، قطع پیدا کرده این شرابه، دیگه از قطع بالاتر چی میخواستین؟ و میدونه شراب حرامه و مولا به شدت نفرت داره به سمتش بری. این نه تنها به سمتش رفته دست برداشته گرفته نوشیده، هی بایستاده چه مست نمیگونه، چه نشد، چه سرحال نشد، بعد معلوم میشه آبه دیگه. بدتر از این چه فرقی میکنن دیگه؟ یعنی اینو باید بزنی تو گوشش، تو دیگه با مولا چه بله، عرف و عقل میگن فرقی نمیکنن. الان توضیح ادامهش رو عرض میکنم. تنها تفاوت متجری با معصیتکار چیه؟ با عاصی چیه؟ اینه که اونی که واقعا شراب میخوره، این یعنی هر دو لیوان جلوشون گذاشتن به قصد شراب، هر دو از این جهت که فرق نمیکنن، این میدونن این شرابه، خب این هر دو رفتن شراب، هر دو هم دست بردن، هر دو هم گرفتن خوردن نوشیدن، درسته؟ قصد و همه چی، اقدام و همه چی یکی هست، فقط یکی مست کرد یکی مست نکرد. چرا اون مست کرد؟ چون که لیوانش شراب بود واقعا. چرا این مست نکرد؟ چون که دست خودش نبود که، هیچ اراده نسبت به این نداشت، این اصلا ارادهش برعکس بود، میخواست شراب بخوره، الان ناراحته، اعصابش به هم ریخته است، رفته آب خورده. این از اصابت یا عدم اصابت به واقع ربطی به مکلف نداره. این مال من نیست که ثواب من بدن یا ندن. اونی که هست کار من این بود، همه کارهایی که باید انجام میدادم و انجام دادم. قطع بود به تعبیری، همه در انقیاد همه کارهایی که باید انجام میدادم و انجام دادم. در تجری اینه، همه کارهایی که نباید انجام میدادم و انجام دادم. یقین داشتم شراب، خب باید اجتناب میکردم، نکردم. خب حالا نباید می نوشیدم، دست می بردم، دست بردم، گرفتم، نوشیدم، همه کاراشو کردم، حالا مست نشد. ممکنه شرابش فاسد بود مست نشد، این که دست من نبود فاسد بود، یعنی ممکنه یک کسی به جاش آب ریخته باشه.
جایی معنا می‌گیره که تعبد باشه، نجات ما باشه، دست ما رو که محکم کاره تنظر ما باشه واقعیه، من رو این چیز فراتر از این جهشارم هست که توی این مورد عجردی حاصل نشد فقط به سیاره حاصل.
یعنی نه، یعنی ببین یه چیزای تکوین یه آثاری داره، شراب مست میکنه آب مست نمیکنه، و شاره گفته شراب حرامه آب حرام نیست مثلا به خاطر اون مسائل و مفاسد واقعی. ولی الان این ثوابی که میدن به چی میدن؟ ثوابه به این شرابه میدن، به این آبه، یعنی آب خوردن ثواب میدن؟ آب خوردن که ثواب نمیدن، اون نیت، اون اصل چیزی نخوردن ثواب میدن؟ نه، این چیزی نخوردن باید قصد روزه باشه، نیت باید باشه، فلان باشه، به این قصد ها. و همین قصد ها در تجری و انقیاد وجود داره به حرف آخوند. البته حرف آخوند خیلی کشتاره ها، این شما همون باید صبر کنید نظر نهایی آخوند و گام به گام. فعلا در این مرحله داره میگه که فرقی نمی کنه این دوتا، تجری هنوز پاسخ هم کاملا نوشته بودید، تجری و انقیاد هم مثل معصیت و اطاعت از حیث ثواب و عقاب. به این دلیل گفتیم چون تجری یا متجری یعنی نافرمان، تجری یعنی نافرمانی، یعنی عزم بر معصیت مولا، نافرمانی مولا، دهنکجی به مولا. و عرف فرقی نمیگذاره، میگه خود دیگه معصیتکار چه کار میکنه؟ دهنکجی به مولا میکنه. عصیان و طغیان یعنی چی؟ طاغیه بر مولا، گوش به حرف مولا نمیده، این یعنی عاصی. خب متجری چه کار میکنه؟ گوش به حرف مولا نداده، حالا با فعل فعلا کار از هر دو، از هر دو جهت یکی هن. هر دو جهت یعنی از این جهت که هر دو نافرمانن، هر دو طاغی هن، هر دو اسیانکارن، به این معنی که گوش به حرف مولا ندادن، بی اعتناب فرمان مولا شدن. تنها تفاوت، زیرا تنها، اینم ادامه عبارت، زیرا تنها تفاوت تجری، اینو البته آخوند نگفته ولی برای وضوح حرف آخوند داره میگیم، زیرا تنها تفاوت تجری با معصیت مسئله اصابت با واقع است، که در تجری اصابت با واقع ندارد، در معصیت دارد. مسئله اصابت با واقع است که ربطی به مکلف ندارد، این ربطی به فعل مکلف نداره. زیرا تنها تفاوت تجری با معصیت مسئله اصابت با واقع است که در تجری اصابت با واقع نداره، مخالف با واقع، اما در عصیان مطابق با واقع است. خب این مطابقت و عدم مطابقتش ربطی به مکلف نداشت، این مربوط به چیز دیگری است، عوامل دیگری است، بلکه امری خارج از اختیار مکلف است، بلکه امری خارج از اختیار مکلف است. یه تبصره یه سطر و نیمه هم بنویسید، تبصره سوء سریره، یعنی خبث باطن، سوء سریره در تجری، یا حسن سریره و باطن تا زمانی که، بله ادامه، یه نکته یه ذیل این پاسخ آخونده، یعنی یه تعریضی به شیخ انصاری، یه تعریضی به شیخ انصار، سوء سریره و یا حسن سریره تا زمانی که عملا ابراز نشوند، اقدام عملی مطابقش صورت نگیره، موجب استحقاق عقاب یا ثواب نیستند، بلکه صرفاً موجب مدح و ذم، ستایش و نکوهش عرفی، مدح و ذم مربوط به عرف و عقلا، ثواب و عقاب مربوط به آخرت و خدا، بلکه صرفاً موجب مدح و ذم. ببین یه تعریضی به شیخ انصاری، شیخ انصاری میگفت که تجری و انقیاد موجب مدح و ذم، انقیاد موجب مدح، تجری موجب ذم. آخوند میگه این که مال تجری نیست، این مال سوء سریره است، مال حسن سریره است. نه تجری نیست، تجری اقدامه. خب حالا صرف زم عرفی فقط، عقاب نداره، چوب نداره در قیامت. خوش حرف شیخو میگم، شیخ انصاری میگه چوب نداره، عقاب نداره، مدح و ذم داره فقط. آخوند میگه مدح و ذم مال کیه؟ مال سوء سریره و حسن سریره باطن که ابراز نشده تو دل فرده، هیچ اقدامی بر اساس صورت نگرفته. فرد مثلا یه فردی خیلی آدم کینه‌ایه ولی بر اساس کینش هیچ اقدامی نمیکنه. آدم حسودیه، خیلی میخواد سر به تن همسایش نباشه، خیلی بدش میاد ولی اتفاقا همیشه هر روز میره صدقه بهشون میده، نظم میده، سلام میکنه. اینا چیه؟ این فردو از چه جهت عالمان اخلاق مذمت میکنن؟ سوء سریره، این باطن خوبی نیست. اما از نظر تا عمل نکرده کسی میتونه بهش بگه تو آدم بدی هستی؟ میگه نه، تا اقدام نشده. ببین سوء سریره یا حسن سریره تا ابراز نشده، تا بر اساسش عملی صورت نگرفته باشه، این مدهوزم. حرف شیخ انصاری در این مرحلهش درسته، اما تجری فراتر از سوء سریره و حسن سریره است. تجری بالاتره. چیه؟ اقدامه. دست برده، آب و برداشتش به قصد شراب نوشیده، نه فقط تو دلش. ممکنه یه مؤمنی هم واقعا تو دلش بیاد که کاش یه طوری اشتباهی دوتا شراب هم به ما بدم بیم چجوریه. این میشه سوء سریره. کاش یه باری مثلا ما رفتیم مثلا آب بخوریم، یه کسی نامرد چی ریخته باشه تو شراب خورده ریخته، بعد ما خوردیم و بیم چجوری تست کنیم. یک از آقایی میگفت، من یه بار میگفت این قرص اکس و قرص اکس، این واقعا یعنی چی؟ این توهم میزنن یعنی چی؟ آره من با واسطه از اون نقل میکنم. و حالا گفتن که من یه بار دست دانشجویی بود و چی آخه گرفتم ازش مثلا به توبیخ، اومدم تو اتاقم یه دونه گفتم بیم چجوریه، یه دونه خوردم همینطوری احساس کردم یه طوریه. سریع به این کسی رانندهی بود گفتم و منو برسون خونه. بین راه به خانوم زنگ زدم که کسی تو اتاق خونه نباشه، متوجه شدم چون هوشمندانه این کارو کرده بوده، میدونستم چی به چیه. رفتم زیر دوش، آب یخ میریزدم سرم ولی احساس میکردم یخ از آسمان داره میاد، من الان در بالا و یه ابرها در حال حرکتم. این حالاتو چی بود؟ این میخواسته، یعنی ببین این اقدام، این دیگه فقط سوء سریره نیست، این اقدام کرده، این خورده. آخوند میگه تبصره بس سوء سریره یا حسن سریره، تا زمانی که بر اساسش اقدام نشده باشه این بله موجب استحقاق مدح و ذمه. اما تجری و انقیاد فراتر از سوء سریره و حسن سریره است. اقدام شده، رفته جلو، نوشیده، کشیده بالا. حالا ببین آقا بفهم. بله، اگه از این جهت که حالا میخواد بگی حرف آخوند قانع کننده نیست، قبول دارم حرف آخوند. حالا بعد ادله دیگه میاره زینه میکنه سر جمعش، حالا بعد دین قانع کننده نیست. این که بله واقعا ما روایات زیاد، آیاتی هم هست، منتها آخوند مقابلش هم میاره، آیات مقابلش رو میاره، روایات مقابلش رو میاره، هست که سواقه مال عمله، مال فعله. ولی آخوند میگه نه، اصلا ما روایات داریم، آیات داریم که به اراده شما خدا ثواب و عقاب میده. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان، اراده نه اقدام نکرده باشن و فلان. اما یه شواهد اینگونه میاره که ثواب و عقاب اصلا اون تلک دار الاخره مال همین حسن فاعلیه، مال همین اقدام است. حالا طبیعتاً هر کسی سه تا مبنا هست در بحث تجری. این حرف آخوند و حرف شیخ رو به اجمال گفتیم، حرف آخوند هم الان داریم میگیم، در ادامه حرف صاف اصول هم میاد انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات میشه. اجازه بدید الان من میخوام دو صفحه رو تطبیق کنم. بله فعلا تمام شد، الان میخوام یه صفحه دیگه هم بگم حالا اگه اجازه بدید. یه صلواتی تقدیم کنن دوستان. چند سطری از بحث دیروز باقی موند، اونم یه تفسره است، نیازی به توضیح خارجی نداشت، من چون بحث اصلیش میاد الان هرچی بگیم بیفایده است، خیلی موندمجه. بحث حکم چهارمه حکم چهارم قطع این بود، قطعی که به مرتبه فعلی تعلق گرفته باشد حجته، این حکم چهارم بود. حالا میگه نعم فی کونهی به هذه المرتبه، گویا یه اشکالی با آخون مطرح میشه، ایشان یه توجهی میده، میگه صبر کنید جواب اینم میدم من. فی کونهی یعنی کون الحکم، حکم به هذه المرتبه، به مرتبه فعلیت، حکم مرتبه فعلی سوم، نه اقتضا نه انشاء بلکه فعلیت مرتبه سوم از نگاه آخون. فی کونهی موردن للوظائف المقرره شرعا للجاهل، جاهل یعنی شاک، برای شاک در اینکه در مرتبه فعلی هم، حکم در مرتبه فعلی مورد وظائف تثبیت شده، مقرره تثبیت شده شرعا برای جاهل، یعنی هم اصول عملیه باشه اشکالو، یعنی اینکه بیم بگیم آیا اصول عملیه اصل براءت شرعی احتیاط استصحاب به حکم مرتبه فعلی تعلق میگیره یا نه، میگه چه اشکالی داره، میگه این اشکال و لزوم اجتماع ضدین اول مثلین، اشکال کردن اگر شما میگید حکم به مرتبه فعلی تعلق میگیره، حالا قطع و گفتید به مرتبه فعلی باید تعلق بگیره حجت باشه، ولی اصول عملیه چی؟ اصول عملیه بخواد به مرتبه فعلی تعلق بگیره اشکال پیش میاد، اجتماع ضدین پیش میاد یا اجتماع نقیزه مثل این. ضدین کجا؟ موقع این اصل عملی مطابق با واقع نیست، من بر اساس اصالت استصحاب یا احتیاط به این نتیجه رسیدم نماز جمعه در دوران غیبت هم واجبه، ولی فی الواقع واجب نباشه، اینجا اجتماع ضدینه، این کار هم حکم حرمت داشته باشه هم حکم واجب، یا هم حکم واجب هم عدم واجب، یا در جایی که مطابق با واقع باشه واقعا هم واجب باشه نماز جمعه، اجتماع مثلی میشه، دو تا حکم، حکم ظاهری یا حکم واقعی. اینو میخواد بگم اشکال و لزوم اجتماع ضدین، بنویسید در جایی که اصل عملی مخالف واقع باشد، ضدین رو داریم توضیحش میدیم، در جایی که اصل عملی مخالف با واقع باشد، اون مثال نماز جمعه هم واجب باشد به خاطر اصل عملی و هم مثلا حرام باشد به خاطر اینکه واقع اینگونه نیست، واقع این بوده در دوران غیبت اشکال داشته این کارو بکنیم، اول مثلین، اجتماع مثلین کنارش بنویسید، بله هم غیر واجب بهتره تعبیرش، یا واجب و غیر واجب، اجتماع ضدین یا ضدینش میشه واجب و حرام، ولی به همین برمیگرده. اول مثلین در جایی که اصل عملی مطابق با واقع باشد، نماز جمعه هم وجوب واقعی داشته باشد و هم وجوب ظاهری بر اساس همین اصول اصل عملی، دو تا واجب روی فعل بیاد، مثل این میشه. الا ما یأتی تفصیله ان شاء الله تعالی، بر اساس اونی که خواهد آمد تفصیل این اشکال ان شاء الله تعالی در اول بحث امارات یه 10-20 جلسه دیگر، مع ما هو تحقیق فی دفعه، همراه با اونی که حرف حق در دفع و رد این اشکال، ما این اشکال رو هم پاسخ خواهیم داد رد میکنیم. فتوفیق بین الحکم الواقعی و ظاهری، توفیق یعنی جمع، در جمع کردن بین حکم واقعی و ظاهری ما انشالله اینو بیان میکنیم، میگیم بچه جمعشو فنتظر یه 10-20 جلسه دیگه. الامر الثانی التجری و الانقیاد، امر دوم از اوامر هفتگانه و مسائل مباحث هفتگانه تجری و انقیاده. تجری یعنی مخالفت با قطع مخالف با واقع یا مخالفت با قطع غیر مصیب، انقیاد موافقت با قطع مصیب، غیر مصیب ببخشید، هر دو غیر مصیبن، انقیاد موافقت، تجری مخالفت. قد عرفته بالاش بنویسید در حکم دوم از احکام قد، همین دیروز خوندیم، قد عرفتن، البته پری روز بود. قطعی که مصیب نباشه، خلاف واقع باشه دیگه. قد عرفت در حکم دوم از احکام قطع، انه لا شبهت فی ان القطع، هیچ شکی نیست در اینکه قطع یوجب استحقاق العقوبه علی المخالفه، موجب استحقاق عقوبت میشه بر مخالفت با قطع، و المصوبه علی الموافقه، و ثواب بر موافقت با قطع. کی؟ کجا؟ فی صورت الاصابه، در صورتی که قطع مطابق با واقع باشد، صورت اصابه مصیبه با واقع باشد. اونو اصطلاحاً بهشون میگفتیم اطاعت و عصیان. حالا مسئله ما اینه، فهل یوجب استحقاقها فی صورت عدم الاصابه، این صورت مخالفت، آیا موجب میشود قطع، فاعل یوجب قطع، آیا موجب قطع موجب می شود استحقاقها، یعنی استحقاق عقوبت را، فی صورت عدم الاصابه، در صورت خطا مخالفت با واقع، عدم اصابت با واقع، علت تجری به مخالفته، این علت تجری متعلق به استحقاق، فهل یوجب استحقاقها علت تجری، به مخالفتی تجری کنیم با مخالفتش، یعنی مخالفت با قطع کنیم، به مخالفت هی به قطع برمیگرده ضمیر، و استحقاق المصوبه علی الانقیاد به موافقته، و استحقاق ثواب میاره در صورتی که ما انقیاد کنیم با موافقتش و انجام بدیم قطع را، اولا یوجب شیئا، یا این قطع موجب چیزی نمیشه، شیئا یعنی ثواب عقابی پدید نمیاره. الحق انه یوجبه، نظر حق درست اینه که ان قطع یوجبه، یوجب الاستحقاق، استحقاق ثواب و استحقاق عقاب. چرا؟ دلیل چیه؟ لشهادت الوجدان، اگه وجدان دارید، این دوستانی که اشکال میکردید حواستون باشه این با هم وجدانتون کجا رفته بود. لشهادت الوجدان به صحت مؤاخذتهی، آقا این زمائری که الان میاد همه تقریبا به قاطع برمیگرده که اهم از متجری، اینجا متجریه ولی یه جایی میشه مثلا منقاد، اینجا منظور قاطع، قاطعی که به از محتوای قلب به دست میاد، خیلی زمائر مرجعشون همین کلمه قاطع است که الان ببینیم. لشهادت الوجدان به صحت مؤاخذت القاطع و ذم القاطع علا تجریه، یعنی تجری قاطع، و حد که حرمت قاطع لمولای قاطع، مولای حد که حرمت کرده، و خروج این قاطع از رسوم عبودیت هی، هم به قاطع برمیگرده هم به مولا میشه برگرده، میتونه هر دو برگرده، و خروج قاطع از رسوم عبودیتش، بندگیش، رسم بندگی و قانون بندگی، این بود که شما که میدونی این شرابه نباید بری به سمتش، حالا شما به این رفته میدونه، حالا بعد شانس آورده مثلا مست نکرده، عربده نکشید تو خیابون، تا حالا دیدید کسای مست میکنن؟
نه
من دیدم، نه تو یکی میام عربده میکشید خیلی مست کرده، نه عربده میکشید کفایه پاره میکرد همه چی پره تو یه آره، یعنی چیزایی باید امتحان نشه، اصلا سراغش نری، و خدا نکنه کسایی که واقعا وارد این وادی ها میشن اصلا حد و مرز از پلیدی و از بدبختی و از بیچارگی ندارن، یعنی یه چیزیه که ته نداره، اگه یه تهی میداشت آدم مثلا میگه خب نداره، تا اونجاش میرم بر میگردم دیگه، به یه منجلابی میرن که من یه فقط خود خدای متعال نجات، و خروج این رسوم عبودیتی و کونهی و کون این قاطع به صدد طغیان، این در صدد طغیان و سرپیچی بوده، و عزمهی علال اسیان، عزم و اراده کرده، اقدام کرده بر اسیان، و صحت مسوع، این در حوزه تجری، حالا میاد سراغ منقاد انقیاد، و صحت مسوبتهی، صحیح هست ثواب دادن به این قاطع، و مدح قاطع کی علا اقامتهی به ما هو قضیت و عبودیته، مدح و ثوابش، ثواب و مدحش کنیم بر اساس اینکه اقامه کرده این قاطع یا این منقاد به چیزی، چی رو اقامه کرده؟ چیزی که اقتضای عبودیتش است. به ما هو قضیت و عبودیته یعنی اقتضای عبودیت است. چیه اون؟ من العزم، من بیان اون ما هو قضیه، من العزم علی موافقتهی، عزم کرده بر موافقت مولا، والبنا علی اطاعتهی، بنا داشته بر اطاعت مولا. این اون تفسیری که گفتم اینه. و ان قلنا بانه لا یستحق، عبارتش آخوند دقت کنید، هرچند ما بگیم به ان قاطع لا یستحق مؤاخذتن او مسوبتن استحقاق عقاب و ثواب نداره، مؤاخذه و ثواب نداره، کی؟ ما لم یعزم علی المخالفه او الموافقه، تا زمانی که عزم نکرده. بنویسید عملا، ما لم یعزم عملا یعنی اقدام نکرده. ما دو کلمه رو داریم، حالا بعد آخون میگهش توضیح میدم، جزم و عزم، اینا با هم فرق میکنن از نظر اصطلاحی. ما لم یعزم یعنی عملا عزم نکرده، اقدام نکرده بر مخالفت یا موافقت. و این قلنا به انه لا یستحق، و اینگونه فردی که عملا اقدام نکرده این مستحق مؤاخذه یا مسوبت نیست، به صرف به مجرد، این به مجرد متعلقه به لا یستحق هست، به صرف سوء باطنش یا حسن سریرش، به مجرد سوء سریرتهی، سریرت این فرد، او حسن سریرش، و امکان مستحقا للوم اول مد به ما یستت به آنهی، هرچند اینطوری فردی که سوء باطن داره یا حسن باطن داره مستحق لوم سرزنش به خاطر سوء باطن، اول مد ستایش به خاطر حسن باطنی، این ناظر به اونه. به ما یستت، چرا این استحقاق مد و حزم یعنی ستایش و نکوهش عرفی را دارن؟ چرا؟ به سبب ما یستت به آن، بابا سببی است، به سبب آن عزمی که یستت به آنهی، این ضمیر یستت به آنهی هم به ما برمیگرده، یعنی عزم، اون تثنیهش به چی برمیگرده؟ یستت به آن سوء سریره و حسن سریره، به سبب اون عزمی که به دنبال دارند اون عزم را، چی به دنبال دارند اونها را؟ سوء سریره و حسن سریره، یعنی آدم های بدتینت به دنبالش این عزمه میاد. بیان خاطر مردم میگن که خود آدم فرزنش میکنن افرادی که سوء باطن دارن، یا در روایاتی سرزنش شدن، یا اونایی که حسن باطن دارن در روایاتی ائمه اینا رو مدح کردن. و به چه خاطر؟ به دلیل این مدحش هم آخوند میفرماد عرضیه، طبعیه، این به خاطر اون بعدشه. آدمای سوء باطن دار اقدام عملی هم میکنن، آدمای حسن باطن دار هم اقدام عملی بر طبقش میکنن. میگه کسائر صفات و اخلاق ذمیمه اول حسنه، این بقیه صفات و اخلاق نکوهیده یا خوب و ارزشمند، مذموم یا ممدو، بقیه هم همینطوریه. مثلا فردی رو میگیم آدم سخاوتمندیه، ولی اینکه هیچی نداره، در آهی در بساط نداره که بخواد سخاوتی داشته باشه، تمجیدش میکنیم. این آدم خوشدلیه، خوشدله، دلپاکه، ولی هیچ دستی، هیچ کاری نکرده، این متن میشه همه صفات و به اصطلاح اخلاقیات باطنی هم این شکلی هم میفرمان. این مرد حاضر به این خاطر، چرا آدم های دلپاک، دلرم، به موقعش هم زمینانش پیش بیاد اینا اقدام میکنن، عزم میکنن، به خاطر اون عزم هاست. و الا اگه هیچ آهی در بساط نداره این آقا که کمکی به کسی کنه، میگیم این خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم ارزشمندیه، خیلی باسخاوته. خب کجا این برشی تمجیدش میکنی؟ این رو میگیم به خاطر اینکه موقعیتش پیش بیاد، این میبخشه، این موقعیتش پیش بیاد اهل سخاوت هست، اهل شجاعت هست، اهل خدمت به خلق هست و این گونه. بله بله، اصحاب سبت
یا اصحاب شدن هم کسانی که مایی بگیرفتن هم کسی که ساکت این جهور رو
خب آخوند اینو بیان میکنه. آخوند اینو بله در ادامه میگه این عذابه اتفاقا یعنی همین که حسن فاعلی عقاب میشه. حرف آخونده دیگه، شما مدافع آخوندید. نه این اینو تعریض میده به تعریض میزنه به شیخ انصاری و دقت کن چند بار گفتم بازم پس خوب دقت کن آیه امامی داره میگه این مستحق و امکان مستحقا للوم اول مد به چه خاطر؟ چرا این استحقاق مدح و ذم داره؟ این بارا گفتم بنویسید بار سببی دیگه، درسته؟ به سبب آن عزمی که بعد از اینها میاد، نه به خاطر خود همین حالات درونیشون فقط. شما مدافع آخوندید، یعنی هیچ اقدامی نکرده باشه. میگه این اصلا هیچه، میگه حالت درونیه فقط به این دلیل که یستت به آن یه چیز دیگری را قابلیت مدح و ذم دارن. هیچ اگه به عزم نرسه نه، آخون تا عزم و قبول داره، یعنی میشه عزم اقدام عملی کنه. بله ولی اون که فعله فعل خوبی از آب در بیاد و آب باشه، ولی این اقدام کنه. خب اینا نه، اینا که در بار داستان اصحاب سبت سه دسته بودن دیگه، یه عده اقدام میکردن، یه عده نهی میکردن، یه عده میگفتن بابا چه کار دارید با مردم، چرا در زندگی خصوصی مردم حریم خصوصی دخالت میکنین، ماشین و چهار دیواری اختیاری ماشینش بده لخت شه، چه کار دارید بیل کنید بابا، هر کس چه گیر دادید به مردم، اینطوری میگفتن. یعنی این خودش یک کار دیگه، این خودش یه نه واقعا این حالا توضیح زیاد داره به نظرم. الان بله شنیدن و راضی شدن. بله این که خب این که بده، این که اصلا راضی بودن یعنی گفتن دست درد نکنه، ما می بودیم همین کار رو میکردیم، معنی راضی اینه. این بدتر از او اصحاب سبته. تازه بابا این شما کارها متفاوتن، کارها که فقط کار فیزیکی نیست که، نه ببین یه سری کارهایی هست. اصلا ما الان در بحث اخلاقی غربی هم اول البته اصطلاحشو مطرح کردن، بله the effect of belief میگن به اصطلاح اخلاق باور. خیلی رفتارهای درونی کنش، منم در اون کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی کنشش رو معنا کردم، شما خودتون برش حاشیه زدید کنش رو چطور معنا کنید، کنش اهم از هر واکنشی هم، این هم بهش میگن کنش. اصلا ادبیات دینی هم همینطوریه، واکنش هم کنشه، سکوت هم کنشه. یعنی بعضی مثلا تصورش اینه دخالت در سیاست، میگه ما دخالت در سیاست نمیکنیم، میگه چیکار میکنیم مثلا، میگه ما رأی نمیدم. خب این عین دخالت در سیاسته، اصلا دخالت در سیاست لزوما این نیست که بری رأی بدی، رأی هم نمیدی دخالت در سیاسته. تحریم انتخابات هم سیاسته، ورود در انتخابات هم سیاسته. یعنی اقدام نکردن رو به معنی عمل در نظر نگیرید، عمل نکردن به اصطلاح. حالا البته سوالتون میدونم جواب داده نشه، چون ذهنتون داره جاهای مختلف میره. اینی که از جنگ آخوند میگه فعلا بگیریم تا انشالله گام به گام و بعدم خدمتون هست. و بل جمله همین حرفایی که زد میخواد خلاصش رو بیان کنه. و بل جمله ما دامت فیه، یعنی فل قاطع، مثل جایی که تا به مرتبه عمل نرسن سبب و عقاب ندارن. حسد درونی تا به مرحله عمل حسادت نرسه این سبب و عقاب نداره. موقعی که اقدام میشه، یعنی میگه چرا ما عالمان اخلاق میگن حسد بده ولو اقدام نشده باشه، آخو میگه این به دلیل به مایستت به آنه هست، به خاطر بعدشه، تبعات بعدشه. اینو میگن بده و به خاطر تبعات خوبه یه چیز دیگری است میگن خوبه، نه به خاطر خودش به مولا خودش. به تعبیر دیگر این جمع این کلمه یاد دوستان باشه، این حرف مقابله آخوند و شیخ معلوم میشه. شیخ میگفت سوء سریره یا حسن سریره هیچ نقشی ندارن، درسته؟ عقاب و ثواب و همه چی مال حسن فعلیه و سوء فعلی، نه سریره. یعنی بعد آخوند میگه دارن. بعد حالا شیخ انصاری میگه، من از کم تعریضی به شیخ انصاری اینجا، شیخ انصاری میگه اگر دارند، کسی که تو دلش کینه هست، حسادت هست، تو دلش میل به گناه هست ولی انجام نداده هیچ گناهی را، ولی از کم از اونایی که میگه چطور میشد یه کسی توی آب ما شرابی میریخت ولی هرگز خودش این کار نمیتونه بکنه، انجام نمیده، دوست داره یه طوری علیکی حواسش نباشه، یه طوری مثلا این کار صورت بگیره، دوست داره یه مریضی رخ بده برایش که بره پیش یه پزشکی، پزشک بگه راه درمان تو شرابه، که بگه از راه چیه خدا مثلا دستور خدا شراب بخوره. اینو آخوند میگه که شیخ میگه خب اینا اینطوری که اخابی نداره، این مدح و ذم فقط داره. آخوند میگه این مدح و ذمش به خاطر چیه؟ مدح و ذمش به چه دلیله؟ به خاطر اون تبعات بعدشه، نه فی نفسه، به خاطر اون تبعات بعده. و الان حسن سریره یا سوء سریره به ما هوه، بله شما که میگید فایده نداره، منم قبول دارم فایده نداره به ما هوه، ولی من که میگم مهمه به خاطر تبعاتشه. یه این نهایت آقا زور یه بیشتر، چون میدونم موقعی میگم کلماتم گاهی پس و پیش میشه، به ممکنه بدتر دوستان خودم متوجه میشم اینی که الان گفتم ممکنه دوستان برداشت نامناسبی ازش داشته باشن، الان منظور من بهتره، منظورم درسته. حالا ببینید عبارت را، و بل جمله ما دامت فیه صفتون کامنتون، تا زمانی که در قاطع یک صفت کمون باطنی نهفته باشد، یک صفتی که در میگم در عالم کمونه یعنی نهفته، صفت نهفته یعنی باطنی، صفت باطنی درونیه، لا یستحق بها الا مدحن او لوما، این به سبب اون صفت فیهن در قاطع، به سبب اون صفت مستحق نیست مگر مدح یا ذم عرفی را. انما یستحق الجزاء بالمسوب او العقوبه، استحقاق جزای با ثواب یا عقاب را پیدا میکنه، مضافن الی احد ما افزون بر اون ذم و مد، این مضافن حاله، حال از جزا، یستحق الجزا در حالی که مستحق ذم و به اصطلاح مد هم هست، مستحق جزای به ثواب و عقاب هم هست، کی اذا صار به صدد الجریه علی طبقه ها، زمانی که باشد در صدد حرکت علی طبقه ها، در طبق صفت کامنه، بر طبقه بخواد جری کنه، حرکت کنه و اقدام کنه، بل عمل علی وفقه ها، عمل کنه بر وفق اون صفت کامنه، و جزم و عزم. ما در فارسی میگیم عزم و جزم گرفته، برعکسش میگیم در اصطلاح میگیم عزم از من و جزمن، مثلا اینو برعکس میگیم معمولا، بعضی مولا شاید میگه جزم و عزم، درست بگیم
ما فارسی عزم و اراده میگیم،
نه هیچ کار نمیگیم مثلا عزم و جزمشو محکم گرفته، عزمشو جزم کرده، نمیگیم، میگیم اینطوری برعکسه، بعد بگیم مثلا جزمشو عزم کرده اینطوریه. اینا اصطلاحش از نظر اصطلاحی معنا میکنم، و جزم یعنی موانع را دفع میکنه و شرایط را فراهم میکنه، جزم یعنی دفع موانع و جلب شرایط و فراهم کردن شرایط، و عزم یعنی اقدام عمل، جزم جلب شرایط، دفع موانع را از سر راش برمی داره، شرایط فراهم میکنه، الان مثلا میخواد سفر اربعین بره، جزم یعنی این، یعنی رفته سامانه سما ثبت نام کرده، بلیتش رو گرفته، وسایلش هم فراهم کرده، موانعی هم که بود مثلا بچه کوچک و اینا داشت برده خونه مادر خانم، آره اونجا گذاشته، این میشه جزم. عزم که موقع دیگه حرکت رو شروع میکنه. بله می عزمه یعنی اقدام. و ذالک لعدم صحت مؤاخذتی، و ذالک بنویسن دوستان، عدم صحت مؤاخذه به صرف سوء سریره، عدم صحت مؤاخذه به صرف سوء سریره. ما دیگه اوبرشم نمیگیم که عدم صحت ثواب به صرف حسن سریره، البته حسن سریره شو خوندیه استثنایی بعد میزنه، حالا بعد میگیم. و ذالک لعدم، دلیلش چیه؟ دلیل این به خاطر پس عدم صحت مؤاخذه به صرف سوء سریره، دلیلش اینه لعدم صحت مؤاخذتهی به مجرد سوء سریرتهی من دون ذالک و حسنها معهو، به خاطر اینکه صحیح نیست مؤاخذه عبد به صرف سوء سریره عبد من دون ذالک، بدون عزم، ذالک مشاملهش بدون عزم، اگه عزم نباشه اقدام عملی نباشه این صحیح نیست. و حسن مؤاخذه مع العزم، چرا؟ کما یشهد و بهی مراجعت الوجدان. برمیگردم اون حرف اول درس کردم، این بالجمله واقعا خلاصه حرف قبله، کما یشهد و ذالک عزم. آره دیگه، نه نه خب ادامه باید کل عبارت، دلیل اون مشاوره الهی ذالک چی بود؟ عدم صحت مؤاخذه بر به صرف سوء سریره، صرفش هم که نوشتید به صرف سوء سریره. به چه دلیل؟ چون که صحیح نیست مؤاخذه عبد به مجرد سوء سریره من دون ذالک، بعد با هم بخونیش، بدون عزم، یعنی عزم باید باشه. و حسن مؤاخذه مع العزم کما یشهد و بهی مراجعت الوجدان، همچنان که شهادت میده به این مسئله که گفتیم، عدم صحت مؤاخذه بدون عزم، بدون عزم مؤاخذه صحیح نیست، مراجعت الوجدان الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الاطاعت و الاسیان، وجدانی که حکم میکنه، حاکم بالاستقلال در حقیقت خودش یه دلیله، در مثل باب اطاعت و اسیان، و ما یستت به آن من استحقاق نیران اول جنان، و اون چیزی که به دنبال می آورند اطاعت و اسیان، یستت به آن ضمیرش اطاعت و اسیان که چی باشه؟ من استحقاق نیران اول جنان، آتش یا بهشت رو به اصطلاح فدید می آورند. یه بار بگم دوستان، حالا پیشا پیش بعدم انشاءالله میاد در آخرین برسه تجری، نظر صاف اصول هم اشاره میکنن در تجری به این معنا، مخالفت با قطعی که مخالفه با واقع است. در تجری سه دیدگاه وجود داره. شیخ انصاری میگه ثواب و عقاب نداره، فرق میکنه با اسیان، ثواب و عقاب مال اسیانه، این اسیان نیست، اسیان جاییه که عمل مطابق با واقع از آب در بیاد، بالاخره فرق میکنه. و چون که ثواب و عقاب مربوط به حسن فعلی و قبح فعلیان، اینجا قبح فعلی نیست، قبح فاعلی، قبح فاعلی اون ثواب و عقاب نداره. در اسلام به نیت ها ثواب و عقاب ندادن، در برخی از ادیان نیت ها هم ثواب و عقاب براشون بیان کردن، اسلام اینو نگفت. حالا هم دلیل عرفی میاره شیخ انصاری، دلیل عقلی تلاش میکنه بیان، ولی اصل منشأ حرفشون اون برداشتی که از متون دینی دارن. آخوند خراسانی میفرماید نخیر آقا، تجری این اسیانه، هیچ فرقی نمیکنن، تنها تفاوت این دو اینه. اینجا ببینید این مخالفت، پیروی نکردنش، مخالفتش چی از آب در اومده، یعنی یه طوریه میخواسته شراب بخوره آب شده، مخالفه با واقع در اومده، شانس آورده. یکی نه مخالفت، هر دو مخالفت کردن، هر دو پیروی نکردن، مخالفت کردن، یکی بدشانسی آورد و شراب شد. این شانس و بدشانسی مربوط به فعل فرد نیست که، مربوط به من نیست که، مربوط به امور بیرونی شد. ما هر دو مثل هم بودیم، متجری و معصیتکار هیچ فرقی با هم نمی کنن. هر دو اقدام می کنن، هر دو تدارک دیدن، هزینه کردن، رفتن دست گذاشتن روی عابد، نوشیدن این شرابو، یکی مست کرده یکی نکرده. بعد اینه که تازه نکرده ناراحت میشه، میره دنبال بگم چی بعد معلوم میشه مسخرش کردن، کلا سرش گذاشتن، آب بهش دادن به جای شراب. چه فرقی میکنه این دوتا؟ و ثواب و عقاب مربوط به حسن فعالی و حسن فعلیه، این بود، نه مربوط به فعل و به فعلی. و فعل دست ما نیست، این مطابق با واقعه از آب در بیاد یا مطابق از واقعه از آب دنه. حالا آخون در حال تحلیل نظرش، هنوز پایان نپذیرفته. یه نظر مرحوم صاحب اصول داره، مرحوم صاحب اصول میگه حرف آخون درسته مگر در واجبات توسلی، ببخشید در واجبات توسلی، اگه اشتباه کنم در واجبات توسلی حرف آخون درسته، آره در واجبات تعبدی این نه، حرف آخون درست نیست. در واجب یه تفاوتی بین توسلی و تعبدی قائل میشه که انشالله بیان میکنیم. این سه تا دیدگاه هست. ما الان اصلا آخوند به صراحت حرف شیخ انصاری رو نمیگه، هیچ الان دید بیان نکرده، تعریض میزنه، داره دنبال تبیین نظر خودشه. در گام اول شماره یک ما آمد گفت تجری و انقیاد مثل معصیت و اطاعتن، فرقی نمیکنن. حالا مراحل بعدی هست که حالا متعلق اینا چی هست، متعلق تجری و متعلق مثلا انقیاد چی هست، که انشالله دیگه بعد از بعد از 20 روز دیگه میشه. نه دیگه، منم خیلی از دوستان 5-6 نفر از دوستان بودن، من چون که قبلنم از همون اولم گفتیم وقت دوستانو بیشتر میگیریم به خاطر همین جلساتی که گاهی پیش میاد بین تعطیلات هست یا مقدمه تعطیلات هست. من تعطیل دیگه انشالله بعد از سفر عمری باشه خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.